شما شنونده ی نسخه صوتی کتاب اقتصاد خوردنی هستید که به همت گاهنامه آسیابان کاهن از آرد میلاد آذربایجان تهیه شده است. امیدواریم شنیدن این کتاب تجربه ای آموزنده و الهام بخش برای شما باشد. اکنون شما را به شنیدن فصل چاودار دعوت می کنیم. ماهی خالمخالی با سالسای گوجه فرنگی روی نان چاودار ترد بر اساس دستور پخت خودم، نان چاودار ترد با سس سالسای گوجه فرنگی، جعفری خرد شده، گوجه فرنگی، زیتون و چیلی با کمی سس آنچوی تخمیری و فیله‌های کبابی ماهی خالمخالی. وقتی در اواسط دهه 1980 تصمیم گرفتم برای ادامه تحصیل راهی انگلستان شوم، کمترین واکنش اکثر اطرافیان کره‌ای، خصوصاً پدر و مادرم، تعجب بود. در آن زمان مردم کره درس خواندن در خارج را مساوی با تحصیل در ایالات متحده می‌دانستند. کما اینکه هنوز هم چنین است، البته اندکی کمتر. دیگر کشورها اصلا گزینه به حساب نمی آمدند، به ویژه انگلستان که جامعه ای رو به افول شمرده می شد و به لحاظ تاریخی کمترین پیوندی با کره نداشت، زیرا زادگاه من لایق توجه چپاولگرانه امپراتوری بریتانیا نبود. میخواستم تحصیلاتم را در انگلستان ادامه دهم، زیرا از اقتصاد نسبتاً تنگ نظر و فنی نئوکلاسیک که در برنامه درسی دوره‌های کارشناسی کره ارائه میشد سرخورده بودم. آن وقتها متاسفانه اکنون به ندرت دانشکده‌های اقتصادی یا دانشگاه‌های بریتانیا در مقایسه با همتایان آمریکاییشان روی کردی متکثرتر نسبت به این رشته داشتند و مکاتب کینزی، مارکسیستی و غیر از آن را هم درس می دادن. لذا به نظر می آمد که برای آموختن اقتصاد با نگاهی وسیع‌تر بریتانیا جایی بهتر باشد. وقتی این دلیل را با اقتصاددانان، اساتید و نیز دوستانم در میان می گذاشتم، اکثرشان می گفتند با این کار دارم از همین آغاز تیشه به ریشه آینده شغلیم می زنم. ولی توضیح علت تصمیمم برای غیر اقتصاددانان بیش از حد پیچیده بود. لذا هر وقت کسی علت را جویا می شد، پاسخ مشخصی در چنته داشتم. من کشته مرده ی رمان‌های استنتاجی هستم. ترجمه تحت لفظی چوری سوسورل یا همان نام کره‌ای رمان‌های کاراگاهی و بریتانیا مهد ممتاز ترین این هاست. غالباً چنین جوابی اکثر آنها را از طرح سوالات بعدی منصرف می کرد، هرچند باعث می شد مرا خلوچل فرض کنند. در نوجوانی بود که از طریق مجموعه داستان‌های شرلوک هولمز نوشته ی آرتور کانن دویل با داستان‌های کاراگاهی آشنا شدم. بسیاری از قصه های کوتاه او مانند انجمن موقرمزها مرا با نبوغ طرح‌پردازی هایشان شگفت زده می کردن و در این حال صحنه های هول‌انگیز رمان هایی مثل نشانه چهار و سگ باسکرویل مرا به تسخیر خود در می آوردن. در دوره دبیرستان بیش از 100 رمان استدلالی کلاسیک خواندم، از نویسنده هایی چون موریس لوبلان که داستان‌های آرسن لوپن او اخیراً با سریال درخشان لوپن شبکه نتفلیکس دوباره بر سر زبان‌ها افتاده است، الری کوین، جورج سیمنون، ریموند چاندلز، جی کی چسترتون و دیگران. هرچند از نگاه من سلطان بلا منازع این ژانر آگاتا کریستی بود. به نظرم بسیاری از افراد با من هم نظرند و فروش 2 میلیارد نسخه‌ای کتاب‌های او این ادعا را تایید می‌کند. در طول سالیان به طیفی وسیع‌تر از رمان‌های جنایی و جاسوسی هم علاقه‌مند شدم که به ورای داستان‌های کلاسیک پلیسی و معماگونه سرک می‌کشند، تا جایی که آثار نویسندگانی چون جان لو کاره، یونس بو، آندره آ کامیلری و فرد وارگاس را درست قورت می‌دهم. ولی پس از نزدیک به نیم قرن و خواندن‌های چندین و چند باره، هنوز هم شیوه‌های تر پردازانه کریستی برای انتقال گفتمانی و روایت‌های او در آثار کلاسیکی چون قتل‌های ABC، قتل در قطار سری و سیر شرق، قطار 4:50 از پدینگتون و سپس هیچ کس نبود و 5 خوک کوچک مرا میخکوب می‌کند. از جمله داستان‌های آگاتا کریستی که خیلی دوستش داشتم، جیب پر از چاودار بود که در آن مشاهدات زیرکانه، تیزهوشی و درک عمیق خانم مارپل از روانشناسی انسان‌ها آن پیر دختر ظاهراً بی آزار را به شکست ناپذیرترین کارگاه مبدل می سازد. گرچه کماکان شخصیت مورد علاقه من هرکول پوارو آن کارگاه بلژیکی خود رأی شدیداً منطقی و در عین حال عاطفی با آن سیبیل های بی نظیر است. داستان به خودی خود مبتکرانه بود ولی عنوانش هم کنجکاویم را برمی انگیخت. منظورم ماهیت بیمعنای آهنگ کودکانه یک آواز شش پنسی بخوان، چیزی شبیه به شعرهای عتل‌مطل‌وار نیست که به مانند بسیاری دیگر از آثار کریستی عنوان داستان از آن گرفته شده بود، بلکه بیشتر این سوال برایم پیش آمد که چاودار یا در زبان کره‌ای همیل به چه چیز گفته می شود؟ همیل یعنی گندم عشایر شمالی، میل یعنی گندم و هو پیشوندی است که ما کره‌ای ها روی هر چیزی میگذاریم که فکر میکنیم، البته گاهی به اشتباه، ربطی به مردمان کوچنشین آسیای مرکزی و شمالی دارد. پس در مورد بخشی وسیع از قاره اوراسیا حرف میزنیم که از منچوری واقع در شمال شرقی چین، مغولستان و تبت تا ازبکستان و ترکیه امتداد پیدا میکند. بدین ترتیب فهمیدم که چاودار از خانواده غلات و شبیه به گندم است، ولی نمی دانستم که واقعا چیست و تا آن زمان هرگز چیزی نخورده بودم که با آن درست شده باشد. وقتی به بریتانیا رسیدم مجبور به خوردن چاودار بودم. دیگر نمی توانستم بیش از آن نسبت به عنصر کلیدی یکی از داستانهای پلیسی مورد علاقه‌ام بی‌اعتنایی کنم. اولین چیزی که آزمودم رایبیتا یا نان ترد کراکر چاودار انگلیسی بود. طعم آجیلی و کمی ترش چاودار را بسیار پسندیدم و در دوره کارشناسی ارشدم که تا بوق سگ کار می کردم غالبا آن را به عنوان تنقلات آخر شبم می خوردم. سپس نوبت به انواع دیگر از نان چاودار رسید. نانهای چاودار سیاه از قبیل پومپرنیکل آلمانی برای ذائقه‌ام بیش از حد سنگین بود، ولی از انواع سبکتر خوشم آمد، مخصوصا گونه هایی که زیره سیاه داشتن. بعدها طی سفرهایم به فنلاند شیفته کراکرهای چاودار آنجا شدم، به ویژه آنهایی که از ترکیب آرد پوست درخت کاج درست می شدن. اینها بیشتر غذای دوران قحطی به حساب می آمدن. در واقع فنلاند آخرین کشور اروپایی بود که در سالهای 1866 تا 1868 قحطی را پشت سر گذاشت. خوردن آنها به انسانها حسی شبیه به ایستادن در یک جنگل کمی سرد شمالی می دهد. اصالت چاودار به ترکیه امروزی باز می گردد، ولی به نمادی از نظام غذایی اروپای شمالی تبدیل شده است. قلعی مقاوم که در آب و هوای نامساعد شمالی رشد می کند، جایی که عموزاده حساسش گندم هرگز نمی تواند زنده بماند. روسیه مدعی عنوان بزرگترین مصرف کننده چاودار در جهان است، حالان که لهستان بیشترین مصرف سرانه را دارد و بزرگترین صادرکننده آن نیز هست، ولی در اصل قهرمان جهانی این میدان آلمان است که بیشترین چاودار را تولید می‌کند، یعنی 33% بیشتر از لهستان به عنوان دومین تولید کننده بزرگ. چاودار به قدری برای آلمان حیاتی است که حتی در تاریخ این کشور نیز عرض اندام می‌کند. ازدواج آهن و چاودار نام مستعار ائتلافی سیاسی است میان یونکرها، اشراف زمیندار عمدتاً مستقر در پروس و سرمایه‌داران نوظهور صنایع سنگین راینلند غرب آلمان که با میانجیگری اوتو فون بیسمارک اولین صدر اعظم تاریخ آلمان متحد به نتیجه رسید. سال 1879 بیسمارک به لیبرال‌های ملی پشت کرد، گروهی که از زمان اتحاد آلمان در 1871 یار ائتلافی دیرینه اش شمرده می شدند و در کنار دیگر چیزها حامی تجارت آزاد بودند. او اقدام به تشکیل یک بلوک قدرت حفاظتگرا و جدید کرد که در آن یونکرهای چاودارکار و به لحاظ سیاسی قدرتمند وضع تعرفه‌های حمایتی به نفع صنایع سنگین منطقه راین مانند آهن و فولاد را پذیرفتند. کارخانه هایی که آن زمان در مساف با تولید کنندگان برتر انگلیسی دست و پا می زدن. برای این منظور او به یونکرها پیشنهاد داد که علیه گندم ارزان قیمت آمریکایی تعرفه حفاظتی اعمال شود، همان گندمی که به لطف افزایش اسکان در مرغزارهای آمریکای شمالی به سریال آمریکایی خانه کوچک در چمنزار محصول دهه 1970 بیاندیشید و توسعه خطوط آهن این کشور و رسیدن غلات از مرغزارها به بنادر اصلی بازارهای اروپایی را آکنده بود. اتحادی که با وساطت صدر اعظم آهنین میان چاودارکاران و تولید کنندگان آهن شکل یافت، اقتصاد آلمان را قادر به فتح قله‌های جدید کرد. صنایع سنگین نوپدید از جمله آهن، فولاد، ماشین‌آلات و مواد شیمیایی فرصت یافتند تا پشت دیوارهای حفاظتی قد بکشند و سرانجام خود را به تولید کنندگان پیشروی بریتانیایی برسانند. هرچند این اتحاد به معنای قضای گرانتر بود، البته در آن زمان بر اثر صنعتی شدن موفقیت‌آمیز آلمان اکثر مردم درآمدهای بالاتر داشتند، لذا افزایش قیمت اقلام خوراکی چندان اهمیت نداشت. ماترک بیسمارک به توسعه صنایع سنگین آلمان ختم نمی شود، وی میراثی دیگر با تأثیری حتی عظیم‌تر و فراتر از مرزهای آلمان دارد، پایه‌گذاری دولت رفاه. بسیاری می‌پندارند دولت رفاه باید ساخته و پرداخته نیروهای سیاسی ترقی‌خواه از قبیل دموکرات‌های نیو دیل در ایالات متحده، حزب کارگر بریتانیا یا احزاب سوسیال دموکرات اسکاندیناوی باشد، ولی در واقع نخستین مبدأ آن بیسمارک بود، یک محافظه‌کار سختگیر. بلافاصله پس از اتحاد سرزمین‌های آلمانی نشین که تا پیش از آن به ده‌ها واحد سیاسی و اگر تا قرن 18 به عقب بازگردیم حدود 300 واحد تقسیم می‌شدند، بیسمارک در سال 1871 به منظور حمایت از کارگران در برابر حوادث صنعتی یک طرح بیمه‌ای را به اجرا گذاشت. این برنامه اولین بیمه دولتی در جهان برای افراد شاغل بود، اگرچه به جای پوشش همگانی تنها طیف محدودی از کارگران را در بر می گرفت. سال 1879 بیسمارک پس از تحکیم قدرتش در جریان ازدواج آهن و چاودار، فشارهای خود را برای اقدامات رفاهی شدت بخشید، به صورتی که در 1883 بیمه سلامت دولتی و در 1889 بیمه بازنشستگی دولتی را به راه انداخت که هر دو در جهان بی سابقه بودند. در 1884 نیز بیمه حوادث صنعتی موجود را به منظور تحت پوشش قرار دادن تمامی کارگران گسترش داد. آلمان نتوانست ارائه دهنده اولین بیمه بیکاری به عنوان یکی دیگر از شالوده‌های دولت رفاه مدرن باشد و این افتخار نصیب فرانسه شد، ولی میتوان اعتبار تأسیس اولین دولت رفاه تاریخ را متعلق به بیسمارک دانست. او به خاطر تمایلات سوسیالیستی نبود که دولت رفاه را به اجرا درآورد، ولو این روزها هر کسی که از دولت رفاه حمایت کند سوسیالیست خوانده می شود. اتفاقا بیسمارک یک سوسیالیست ستیز مشهور بود. وی بین سالهای 1878 تا 1888 اجرای قوانین معروف ضد سوسیالیستی را در دستور کار قرار داد که شدیداً فعالیت‌های حزب سوسیال دموکرات را محدود می کرد، اگرچه از پس ممنوعیت کامل فعالیت‌های آن حزب بر نیامد. بیسمارک کاملاً به این نکته واقف بود که کارگران اگر در برابر تکانه‌های وخیم زندگی از قبیل حوادث صنعتی، بیماری‌ها، کهولت سن، بیکاری و غیره محافظت نشوند، جذب سوسیالیسم خواهند شد. به عبارت دیگر، بیسمارک آن برنامه‌های رفاهی را که امروز از سوی بسیاری سوسیالیستی تلقی می‌شود، در پیش گرفت تا خطر سوسیالیسم را دور نگه دارد. دقیقاً به همین دلیل بسیاری از سوسیالیست‌ها به ویژه در آلمان ابتداعاً مخالف دولت رفاه بودند. آنها این سیاست را شیوه‌ای برای تطمیع کارگران و منصرف کردنشان از براندازی انقلابی سرمایه‌داری و استقرار سوسیالیسم می‌دانستند. هرچند با گذر زمان گروه‌های اصلاح طلب توانستند گرایشات انقلابی درون جنبش‌های چپ را مغلوب کنند و سرانجام به ویژه پس از رکود بزرگ احزاب چپ گسترش دولت رفاه را پذیرفتند و فعالانه بر تحقق آن پای فشردند. بعد از جنگ جهانی دوم در کشورهای اروپایی بسیاری از احزاب راست میانه هم از دولت رفاه استقبال کردند، چون دریافتند که دستیابی به ثبات سیاسی خصوصا در مواجهه با رقابت نظاممند تحمیل شده از سوی کشورهای بلوک شوروی بدون ایجاد نظام تأمین اجتماعی برای عامه شهروندان ممکن نیست. دولت رفاه نه تنها از نظر منشأ که از حیث ماهیت نیز به درستی درک نشده است. متداول ترین کج‌فهمی یا در حقیقت دروغ پردازی لیبرال ها در مورد دولت رفاهان است که کار کرده اصلیش دادن کالاهای رایگان به افراد فقیرتر جامعه تلقی شود. حمایت درآمدی، بازنشستگی، یارانه مسکن، خدمات درمانی، مزایای بیکاری و خیلی چیزهای دیگر. عموماً این باور وجود دارد که این چیزهای مجانی از طریق مالیات پرداختی افراد ثروتمندتر تامین می شود و وسیله ای فراهم می کند تا فقرا از ثروتمندان سواری مجانی بگیرند. تعبیر مفتخوران رفاه که روز به روز در بریتانیا متداول تر می شود و به منظور تقبیح گیرندگان رفاه به کار می رود، سعی در بیان چنین نکته ای دارد. هرچند مزایای رفاهی رایگان نیستند، همه برای آن هزینه می کنند. منابع لازم برای بسیاری از این مزایا از طریق پرداخت‌های تأمین اجتماعی افراد، یعنی کسورات مرتبط با طرح‌های خاص بیمه دولتی در برابر چیزهایی چون کهولت سن و بیکاری تجهیز می شود که بیشتر مالیات دهندگان در پرداختشان مشارکت دارند. به علاوه اکثر افراد مالیات بر درآمد می‌پردازند، اگرچه در مقایسه با ثروتمندان نسبت کمتری از درآمد فقرا تحت این عنوان از تصرفشان خارج می‌شود، مگر آنکه در کشوری با مالیات‌های ثابت زندگی کنند. در ضمن حتی فقیرترین افرادی که از مالیات بر درآمد یا مشارکت در تأمین اجتماعی معافند نیز هنگام خرید کالاها مشمول مالیات‌های غیر مستقیم می‌شوند. مالیات بر ارزش افزوده، مالیات عمومی فروش، تعرفه‌های واردات و غیره. در واقع نسبت به این مالیات‌ها برای فقرا سنگین‌تر هم هست. به عنوان مثال در بریتانیای 2018 مالیات غیر مستقیم سهمی 27% از درآمد دو دهک پایین جامعه را به خود اختصاص می‌داد، در حالی که این نسبت برای دو دهک بالای جامعه تنها حدود 14% بود. اگر این گونه نگاه کنیم، هیچ کس از دولت رفاه چیزهای رایگان دریافت نمی‌کند. اگر چیزی رایگان به نظر می آید، به خاطر مجانی بودن در مرحله دسترسی است. مثلا در انگلستان به لطف تأمین سلامت اجتماعی در قالب نظام NHS یا خدمات سلامت ملی، شهروندان مجبور نیستند بابت هر بار مراجعه به بیمارستان هزینه بدهند، ولی آنها پیشتر از طریق مالیات و مشارکت در تأمین اجتماعی هزینه ویزیت خود را کارسازی کردند و در آینده نیز خواهند کرد. بهتر است دولت رفاه را به مثابه بسته‌ای از بیمه‌های اجتماعی در نظر آوریم که مجموعه پیشامدهای محتمل برای افراد را در بر می‌گیرد و هزینه آن را تمامی شهروندان به طور دست جمعی می‌پردازند. دولت رفاه شاید بنمایه‌ای از بازتولید متمایل به گروه‌های پایین درآمدی داشته باشد. شاید هم نه، بستگی به نحوه طراحی نظام مالیاتی و طرح‌های رفاهی دارد. ولی این بازتوزیع حتی کار اصلی آن هم نیست. هدف دولت رفاهان است که همه ما به عنوان شهروندان و ساکنان بلند مدت کشور بتوانیم از طریق خرید عمده بسته بیمه‌ای واحدی را با قیمت کمتر دریافت کنیم. جهت توضیح این مطلب، می توانیم به مقایسه هزینه‌های خدمات درمانی در آمریکا و دیگر ممالک ثروتمند بپردازیم، زیرا ایالات متحده تنها کشور توانگری است که بیمه سلامت دولتی همگانی ندارد. با مقایسه سهم مراقبت‌های سلامت از تولید ناخالص داخلی GDP در می‌یابیم که در این زمینه آمریکا از 40% تا 250% بیشتر از دیگر کشورهای پیشرفته هزینه می‌کند. 17% از GDP در مقابل 6.8% در ایرلند تا 12% در سوئیس. با این وجود در جهان ثروتمند، بدترین پیشینه مراقبت از سلامت نیز به ایالات متحده تعلق دارد. بدان معنی که در این کشور سلامت بسیار گرانتر از جوامع مشابه تمام می شود. برای این موضوع تبیین های متنوعی وجود دارد، ولی شاید یک دلیل مهم آن باشد که در آمریکا نظام خدمات درمانی چند پاره است و لذا نمی تواند به اندازه همتایان خود در دیگر کشورهای برخوردار از نظام مراقبت های سلامت یک پارچه تر از خریدهای دست جمعی منتفع شود. فی‌المثال هر بیمارستان یا مجموعه بیمارستانی باید به جای خرید داروها و تجهیزات مورد نیاز از طریق یک نظام ملی که موجب انتفاع از تخفیف خرید عمده می شود خودشان را تهیه کند. در این حال هر شرکت بیمه درمانی که به عنوان یک نهاد سودجو تمایل به اخذ حق بیمه های بالاتر دارد باید تشکیلات اجرایی خودش را داشته باشد، به جای آن که در قالب یک نظام یک پارچه از صرفه های مقیاس سود ببرد. شاید استدلال صرفه‌جویی دست جمعی در هزینه بعضی از شما را متقاعد نکند، ولی بدانید اگر تا کنون در طرح‌های تخفیفی خرید جمعی مانند گروپون شرکت کرده اید، پیشاپیش زیر بار ایده دولت رفاه رفته اید. دولت رفاه اکنون مؤثرترین شیوه برای مقابله با ناامنی‌های اجتناب ناپذیر است که بر اثر پیگیری سرمایه‌داران پویایی اقتصادی به وجود می‌آید. ضمن آنکه دولت رفاه اگر به خوبی طراحی شود می تواند اقتصادهای سرمایه داری را حتی از این هم پویاتر کند، زیرا از مقاومت مردم در برابر فناوری های نو و شیوه های کاری جدید می کاهد. کشورهای اروپای شمالی، نوردیک، بهترین مثال از این امرند. بی جهت نیست که از دهه 1980 دولت رفاه علارغم حملات مداوم ایدئولوژی نئولیبرال همچنان در حال رشد و اشاعه بوده است. مردم جوامع ثروتمند امروزی امنیت و بهروزیشان را مدیون یک قله متواضع و مقاومند که اغلب در مقایسه با عموزاده معروفش گندم بنجال به حساب می آید. بدون حفاظت‌های دولتی از چاودار زمینداران پروسی، بیسمارک هرگز نمی‌توانست ائتلاف سیاسی لازم را جهت شکل‌دهی به اولین دولت رفاه سامان دهد.